11 شب است در ایران. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. بهرام قاسمی اظهارات وزیر خارجه امارات درباره دخالت ایران در منطقه را بی پایه و اساس خواند. نمایندگان مجلس خواستار توزیع کالابرگ الکترونیکی در سال آینده شدند. و چین از بررسی قضایی استرداد مدیر ارشد هواوی به آمریکا انتقاد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه امارات متحده عربی درباره مداخله جمهوری اسلامی در منطقه را بی پایه و اساس خواند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات روز جمعه در مراسم افتتاحیه نشست شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی خواستار خودداری ایران از به گفته او مداخله در امور کشورهای دیگر شده بود. بهرام قاسمی روز شنبه سخنان این مقام اماراتی را ادعاهای تکراری خواند و امارات را به تجاوز نظامی به یمن متهم کرد. امارات از جمله کشورهای عضو ائتلاف علیه شیعیان شورشی حوثی یمن به رهبری عربستان سعودی است و در مقابل ایران از این گروه حمایت می‌کند. در کنار کشورهایی چون امارات و عربستان سعودی، شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خوانده و همواره در این باره ابراز نگرانی کردند. ایران این اتهامات را همواره رد کرده است. نمایندگان مجلس ایران روز شنبه در مصوبه دولت را موظف کردند سال آینده کالاهای اساسی را با استفاده از کالابرگ یا همان کوپن الکترونیکی میان مردم توزیع کند. در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، دولت موظف است کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی را با ارز دولتی وارد کرده یا آنها را از طریق تولید کنندگان داخلی تهیه کند. ارائه یارانه کالایی در کنار یارانه نقدی به ویژه برای اقشار کم درآمد از جمله وعده‌های انتخابات از سوی حسن روحانی بود. این طرح یادآور دوره جنگ ایران و عراق است که در آن 8 سال و تا چند سال پس از آن برخی از مواد غذایی از جمله گوشت، برنج و قند به صورت کوپونی در بین مردم توزیع می‌شد. وزارت امور خارجه چین از تصمیم کانادا در مورد بررسی قضایی استرداد مدیر ارشد شرکت هواوی به آمریکا انتقاد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین بازداشت خانم منگ وانژو را خودسرانه و ناقض حقوق قانونی شهروند چینی خوانده است. لو کانگ بار دیگر از آمریکا خواست حکم بازداشت مسئول ارشد امور مالی شرکت هواوی را لغو کند. خانم منگ که دختر بنیانگذار شرکت هواوی است، 3 ماه پیش در کانادا بازداشت شد و در حال حاضر به قید وثیقه آزاد و تحت نظر دائمی است. آمریکا این شرکت چینی را به تأسیس شرکتی سوری برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران و جاسوسی تکنولوژیک برای دولت چین متهم کرده است. هواوی و حکومت کمونیستی چین این اتهام‌ها را رد می‌کنند. در جدیدترین گزارش سالانه مربوط به شاخص حاکمیت قانون، ایران در میان 126 کشور مورد بررسی در رده 102 قرار گرفت. در این رده بندی شاخصهایی مانند حقوق اساسی، اجرای مقررات، حقوق کیفری، نبود فساد، حقوق مدنی و نظم و امنیت در نظر گرفته می شود. در گزارش شاخص حاکمیت قانون در سال 2018 کشورهای دانمارک، نروژ و فنلاند به ترتیب بالاترین رده‌ها را کسب کردند و جمهوری دموکراتیک کنگو، کامبوج و ونزوئلا نیز در قعر این جدول قرار دارند. شاخص حاکمیت قانون گزارشی است که هر سال توسط مؤسسه پروژه عدالت در جهان منتشر می‌شود که مقر آن در واشنگتن است. و سرانجام اینکه دادگاهی در فرانسه روز جمعه 1 ایرانی و 2 عراقی را در پرونده عبور غیرقانونی پناهجویان از کانال مانش به زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، متهم ایرانی این پرونده 30 سال دارد و به تحمل 1 سال زندان محکوم شده است. مشروع اخبار ایران و جهان رو میشنیدید. اجازه بدید بریم بشنویم مجله حقوق بشری رادیو فردا رو، مجله دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
انتشار دومین گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، حاوی انتقادها و توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی، همزمان با انتشار گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره ایران و گزارش سازمان حقوق بشر ایران درباره اعدام‌های سال 2018 میلادی. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و در برنامه دریچه این هفته مروری خواهیم داشت بر گزارش‌هایی که هفته گذشته درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. دومین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه به 40th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد. افزایش نارضایتی اقتصادی، بازداشت معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر و فعالان کارگری و صنفی از مواردی است که در این گزارش آمده. جاوید رحمان در گزارش خود همچنین از استفاده از مجازات اعدام به خصوص در رابطه با متهمانی که قبل از 18 سالگی مرتکب جرم شدند انتقاد کرده است. موضوعی که در سالهای گذشته همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره اعدام مجرمان نوجوان میگوید:
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه و سن زمان ارتکاب جرم هم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزای مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. برای کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. منتها تقلبی که متأسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید، اون وقت اون رو اعدام میکنه.
سازمان حقوق بشر ایران هم روز سه‌شنبه با انتشار گزارش سالانه خود درباره اعدام‌ها در ایران، با بیان اینکه تعداد اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی کاهشی 47% داشته، اعلام کرد که ایران همچنان دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، و توضیحاتی بیشتر.
طبق گزارش سالانه ما در سال 2018 دست کم 273 نفر اعدام شدند که این جزو بالاترین آمارهای کشورهای اعدام کننده در جهان است. یعنی که ایران همچنان بعد از چین بزرگترین کشور اعدام کننده است، ولی مهمترین تغییری که نسبت به سالهای گذشته انجام گرفته کاهش آمار اعدام هاست. بیش از 40% کاهش داشت نسبت به سال گذشته و این کاهش مربوط میشه به پایین اومدن آمار اعدام های مربوط به مواد مخدر.
حق دسترسی متهمان به وکیل مدافع و برخورداری آنان از روند دادرسی عادلانه از دیگر مواردی است که جاوید رحمان در گزارش خود بر آن تاکید کرده است. عفو بین الملل هم هفته پیش در گزارش سالانه خود مقام های قضایی ایران را به نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه متهم کرد و نوشت: در بسیاری از موارد اعترافات تحت شکنجه گرفته می شود و این اعتراف ها مبنای صدور احکام قرار می گیرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران به طور نظام یافته غیر منصفانه هستند و این به این دلیله که از بدو دستگیری تمام بازداشت شدگان از حق دسترسی به وکیل محروم هستند و بازجویی ها در حضور وکیل صورت نمیگیره. از دیگر مواردی که محاکمه ها رو به طور سیستماتیک در ایران غیر منصفانه میکنه استناد به اعترافاتیه که به گفته بازداشت شدگان تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها به دست اومده و بر اساس اعترافات حکم های بسیار سنگین صادر میشه و هیچ گونه تحقیقات مستقلی در رابطه با شکایات مربوط به شکنجه صورت نمیگیره. یک مورد دیگه هم محدودیت دسترسی به وکلای منتخب بازداشت شدگانه.
سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی، نقض حق آزادی بیان و حق تجمعات مسالمت‌آمیز از دیگر اتهام‌هایی است که جاوید رحمان علیه مقام‌های ایران مطرح کرده است. جاوید رحمان در بخشی از گزارش خود درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم نوشته که این تحریم‌ها می‌تواند به کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در ایران منجر شود. جمهوری اسلامی ایران همواره گزارش‌های گزارشگران ویژه حقوق بشر و نیز قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در این باره را بی‌اعتبار و مغرضانه خوانده است. اما همزمان با انتشار این گزارش‌ها، 40th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هم در جریان است. وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارش جاوید رحمان درباره ایران هم قرار است که در این نشست مورد بررسی قرار گیرند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین که همکنون در ژنو حضور دارد درباره بررسی موضوع ایران در 40th نشست شورای حقوق بشر میگوید
این گزارش در کنار گزارش آقای آنتونیو گوترش که منتشر خواهد شد به زودی یک هفته دو هفته آینده اینها و به اضافه گزارش شفاهی آقای جاوید رحمان که روز دوشنبه 11 مارس گزارش ارائه خواهد داد به شورای حقوق بشر اینها همه زمینه هستند برای اینکه کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر هستند آگاه بشن به مسائلی که در ایران میگذره و قطعنامه‌ای که در روز آخر یعنی اول یا دوم فروردین تصویب خواهد شد در شورای حقوق بشر و روی رأیشون بتونه تأثیر داره. به طور مشخص اون رو بررسی خواهند کرد همه کشورها.
26 تن از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی فوری فعالان بازداشتی محیط زیست و برگزاری دادگاهی عادلانه برای آنان شدند. درخواستی که هفته پیش از سوی تعدادی از مستندسازان ایرانی هم مطرح شد. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه از بهمن سال 96 زندانی‌اند و اتهام‌های امنیتی در پرونده‌شان مطرح شده است. کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، یکی از این فعالان درباره تأثیر این درخواست‌ها می‌گوید:
شرایطشون که هیچ فرق نکرده تا الان هم این همه نامه و این همه فعالیت هایی که از خارج از کشور این خواسته هایی که سازمان حقوق بشر داشته حتی نامه جدید بود از طرف مستندسازان ایران متاسفانه تغییری نکرده همچنان ما بی خبر هستیم در مورد برادر خودم با مادرش که هفته پیش ملاقات داشت براش وکیل تصویری گرفتن که ما حتی اسم اون آقا را نمیدونیم و هنوز وکلا به موکلینشون دسترسی ندارن تا جایی که من اطلاع دارم.
و چند خبر کوتاه. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت فرزاد حسنی و پوریا احمدی دو عضو حزب وحدت ملی شاخه کردستان در شهرهای کامیاران و سنندج خبر داد. این افراد 3 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی به علتی نامعلوم بازداشت شدند. امید شاه محمدی فعال صنفی معلمان ساکن دیواندره در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به 1 زندان محکوم شد. او که به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده در پی اعتراض‌های معلمان در آبان ماه بازداشت و پس از 1 با وثیقه آزاد شده بود. رضا خندان همسر نسرین ستوده که 2 پیش از زندان آزاد شد از اعتصاب قضای همبندی سابق خود علی بازآزرده زندانی سیاسی محبوس در بند 4 زندان اوین خبر داد. رضا خندان در صفحه فیسبوکش نوشته که این زندانی سیاسی در اعتراض به حکم زندان خود با دوختن لبهایش دست به اعتصاب قضا زده است. نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران هم از 15 بهمن ماه در اعتراض به ادامه بازداشت خود در اعتصاب قضاست. نزار زکا از شهریور سال 94 زندانی است و به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 زندان محکوم شده است. مدافعان حقوق بشر از وضعیت نامناسب جسمی آرش صادقی و سعید شیرزاد 2 فعال مدنی زندانی خبر دادند و خواستار دسترسی آنان به امکانات درمانی شدند. و محمد حسین حیدری روزنامه‌نگار و مدیر مسئول وبسایت دولت بهار هفته پیش از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@ radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.